بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش حکمت‌های نهج البلاغه، تقریبا اواخر نهج البلاغه هست، حکمت 470، و سؤال علیه السلام عن توحید و العدل، از امیر مؤمنان سوال کردن آقا شما توحید رو و عدل الهی رو توضیح بدید. فقال علیه السلام التوحید الله تتوهمه و العدل الله تتهمه. دو کلمه، دو جمله. من قبل از اینکه توضیح بدم یه مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم. بعضی از شارحین نهج البلاغه دیدم ذیل این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه نوشتن که اگر در باب توحید و عدل ما هیچ کلامی نداشتیم جز همین دو جمله از امیر مؤمنان سلام الله علیه، برای فضل و مقام و بلاغت و فصاحت امیر مؤمنان کافی بود. یعنی کسی بخواد بشناسه امیر مؤمنان در چه درجه ای از فصاحت و بلاغت کلامش، فقط همین دو کلمه رو از امیر مؤمنان میشنید. توحید، در توحید حضرت فرمود الله تتوهمه، عدل الله تتهمه. حالا توضیح میدیم،
همینقدر مختصر و ساده ولی عمیق.
عرض کنم که بعد نیست من اینجا اشاره کنم، میدونم جماعت شریعتی بینندگان عزیز حتما میدونن کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه در این حالی که در اوج فصاحت و بلاغته، ولی خب مراتبی داره دیگه، کلمات حضرت هم مراتبی داره، بعضیش دیگه در اون قله فصاحت و بلاغت هست. مثلا یه کلامی از امیر سلام الله علیه داره در خطبه 21، تخففو تلحقو.
همین
واقعا نمیشه ترجمه کرد اصلا، میدونی این واژه رو نمیشه توی یک بیان فارسی ما بخوایم توی یک کلمه ترجمه کنیم به اون زیبایی درش، مثل که مثلا یه شعر بله مثلا یه شعر زیبای حافظ رو میشه ما برگردان عربیشو به همون زیبایی بیان کنیم؟ نمیشه. بلا تشبیه کلام امیر مؤمنان رو، اون مثالی که به حافظ زدم، کلام امیر مؤمنان اینقدر زیباست واقعا نمیشه. من از هر چی فکر کردم ترجمه کنم دوستان ببینن چیه، تخفف و تلحق، و ترجمه اون زیباییش به دست نمیاد. وقت سید رضی رضوان الله علیه که نهج البلاغه رو جمع کردن، بعد از این کلام میفرمایند که لو وزن بعد کلام الله، ان هذا الكلام لو وزن بعد کلام الله و کلام رسول الله به کل کلام لمال بهی راجحن و برز علیه سابقن. اگر این هم یک کلمه تخفف و تلحق بعد از قرآن، بعد از کلام رسول خدا، با هر کلامی شما مقایسه کنید این کلام
بالاتر
و مقدمه. در میان کلمات امیر مؤمنان اینجوری از این کلمات داریم، از جمله همینی که میخوایم امروز بخونیم.
حالا تخفف و تلحق یعنی چی؟
یعنی سبک بال باشی تا برسید. آدمای سنگین بال نمیرسن تو قافله ها، تو کاروان ها،
اونایی که بارشون سبک تره زود میرسن.
تو دنیا هم همینطوره، در این حالی که انسان دنیا رو داره، اگه سبک بال باشه زود میرسه، سنگین باشه تو بخواد بارش جمع بکنه جا میمونه از قافله ها. تخفف و تلحق. من نگاه میکردم، خدا رحمت کند، یکی از شارحین نهج البلاغه، میدونید مرحوم میرزا حبیب الله خویی هست، علامه خویی رضوان الله علیه، غیر از آیت الله عظمای خویی، ایشون نهج البلاغه رو شرح نوشته، 22 جلد چاپ شده، از شاگردان میرزا شیرازی بوده رضوان الله علیه، و شرحش انصافاً یکی از بهترین و زیباترین شرحهای نهج البلاغه است. حدود 70 سال پیش از دنیا رفته و در حرم از عبدالعظیم سلام الله علیه به خاک سپرده. دیدم ایشونم میگه، مثلا مثال میزنه، میگه واقعا نمیشه مقایسه کرد کلمات امیر مؤمنان رو بعضی هاشو با بعضی دیگه. میگه مثلا تو کلمات قصار این کلمه 35 حضرت میفرماید اشرف الغنا ترک المنا.
اشرف الغنا ترک المنا
با چی میشه مقایسه کرد؟ اشرف الغنا، شرافتمندانه ترین بینیازی، این است که آدم آرزوهاشو کم کنه، کنار بگذاره. خود حضرت هم میفرمود که انسان آرزوهاش باید با واقعیت ها هماهنگ باشه،
مطابق باشه.
بالاخره ما که به همه آرزوهامون نمیرسیم. بالاترین، شرافتمندانه ترین بینیازی، این به ثروت و به مال نیست. میدونید گاهی اینا که دارن گداتر از همه هستن، یعنی اینجوری نیست که آدم با داشتن، با اینکه
مال مستقنی بشه مستقنی و نیاز بشه.
قنا یعنی بی نیازی، این که آدم احساس نیاز نکنه. ممکنه دستش از همه جا خالی باشه ولی در اوج قناعت گفت ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم. اشرف الغنا ترک المنا. باز مرحوم میرزا حبیب الله خویی رضوان الله علیه میگه این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه، از کلماتی که میگه سرآمد کلمات حضرته در کلمات حکمت آمیز کلمه 428، مسکینون ابن آدم. امیر مؤمنان میفرماد مسکینون ابن آدم، انسان مسکین یعنی بیچاره است، بیچاره انسان. چرا؟ مکتوم العجل، مکنون العلل، محفوظ العمل. انسان از طرفی عجلش مکتومه که این مرگمون میرسه، واقعا یقین داریم تو 5 دقیقه دیگه
هیچ خبری از فردای خودش،
عجلمون که نامعلومه. مکنون العلل، بیماریامون هم که پنهانه. بیماریامون یه مرتبه میگن آقا فلان بیماری، و یه وقت یه هفته یه ماه دو ماه بیشتر مهلت نمیده. سه، محفوظ العمل، در این حالی که عجلمون نامعلومه، بیماری هامون پنهانه، ولی اعمالمون خوب و بدمون پیش خدا محفوظه. تعلمه البقه، تقتله الشرقه، تنتنه الارقه. میگه از اون کلماتیست که سرآمده کلم. تعلمه البقه، یه پشه آزارش میده. یاد آجای قرائتی بخیر که خیلی هم زحمت کشیدن ایامه عید، من یه پیامم دادم خدمتشون که ما استفاده کردیم و بسیار برنامه‌های خوبی ایشون اجرا کردن. تو علم و البقه، به قول ایشون می‌فرمودن که آدم از ترس پشه میره تو پشه. آدمی که این همه ادعا داره از ترس پشه باید بره، یعنی یه پشه آزارش میده. تقتله شرقه، گویا یه قطره آب می‌کشدش. یه قطره آب اگه مسیر خودش رو طی نکنه قاتل انسانه. تنتن هل ارقه، این همه ادعا داره ها، این همه ادعا، یه وقتی یه بوی بد عرق بدنش آزارش میده و دیگران رو هم آزار میده. آدم با این ادعا مسکین و ابن آدم، عجلش نامعلومه، بیماریاش پنهانه، اما اعمالش محفوظه. یه پشه آزارش میده، یه قطره آب میتونه قاتلش باشه، یه بوی بدنش خودش و دیگران رو آزاد.
تو همین چند کلمه انسان رو
یه دنیایی از بله. زندگی انسان. من اون میرزا حبیب الله خویی رضوان الله علیه میگه این از اون کلماتی است که در سرآمد کلم. پس در میان کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه خواستم بگم که همه در یک درجه نیست. در قرآن هم میدونید همینطوره. حالا من وارد بحث قرآن نشم، در قرآن هم مفسرین رو بیان کردن آیات قرآن همه یکسان نیست. همه آیات قرآن معجزه است ولی نورانیت و درجهش یکی،
در واقع مراتب داره همش.
یه وقت قرآن کریم مثلا ببین سوره مبارکه نور، مفسرین وقتی میخوان مثال بزنن، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکبون دو. این نورانیتش کجا؟ یا آیات به هر ترتیب درجاتش متفاوت. در کلمات امیر مؤمنان همینطوره. دیدم بعضی از شارحین میگن اگر ما هیچی نداشتیم از امیر مؤمنان، هیچ کلامی نداشتیم، هیچ خطبه ای نداشتیم جز همین یه جمله کوتاه، از حضرت سوال کنه خود توحید رو بیان کنید، عدل رو بیان کنید. توحید یک کلمه، عدل هم یک کلمه. فرمود توحید الله تتوهمه العدل الله تتهمه.
دو تا از اصول دین ما رو حضرت به این سادگی بیان کرد.
حالا من توحید رو اشاره کوتاهی میکنم، بیشتر راجع به عدل میخوام توقفی داشته باشم. فرمود توحید این است که الله تتوهمه. یعنی چی؟ یعنی با وهم خودت نخواهی خدا رو تعریف بکنی. میدونید اون چه ما هر چی فکر بکنیم تو وهم و خیال ما، هر چی با در وهم ما بیاد خیال ما بیاد، اینا محدود دیگه. وهم ما مگه محدود نیست؟ خیال فکر ما و خداوند نامحدوده. ما هر چی فکر کنیم بخوایم آقا خدا چی هست، قدرت خدا، عظمت خدا، باز در
وهم ما نمیگنجه.
عرض کنم که ما چون ما مخلوقیم دیگه، ما بنده ایم، میخوایم وهم ما هم خیال ما هم مخلوق خود ماست. نمیتونیم خالق ازلی و ابدی رو ما در وهم خودمون بیان. به قول سنایی شعر خیلی زیبایی داره، دمگاهی هم با آواز میخونن، از اشعار بسیار زیبای سنایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در وصف نگنجی.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی.
از اون اشعار بسیار زیبای واقعا حکیم بوده، سنایی میگن حکیم سنایی، واقعا اشعار زیباست. یکیش همینه، همین که فرمودید میرسه به اینجا: نتوان وصف تو گفتن که تو در وصف نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان، ما خدا رو کی میخوایم شبیه بکنیم که تو در وهم نیایی؟ ما بخوایم خدا رو با ذهن خودمون از توحید الله تتوهمه، فکر نکنین تو میتونی خدا رو توصیف بکنی. همین که بدونین تو قدرت بر توصیف خدا ندارین، توحیده. فکر محدود ما، خیال محدود ما، وصف محدود ما، نتوان وصف تو گفتن که تو در وصف نگنجی، نتوان شبه تو گفتن
که تو در وهم
نیایی. پس منم توحید معناش اینه. این در یک کلمه که عرض کرد، ولی من بحثم تو این جمله توحید. دوم، العدل الله تتهمه. کی تو معتقد به عدالت خدا هستی و خدا رو به عدالت میدونی؟
چه رو متهم نکنی؟
الله تتهمه. یعنی چه الله تتهمه؟ خدا رو متهم نکنی یعنی چی؟ دیدم شارحین نهج البلاغه چهار بیان گفتن. الله تتهمه یعنی چی؟ خدا رو متهم نکنی یعنی چی؟ چهار تا بیان گفتن. هر چهار تاش هم جالبه. اگر من برسم چهار تاشو بگم. بیان اول اینه، گفتن خطا خدا رو متهم نکنی یعنی خطاهای خودتو به حساب پروردگار نگذار. میدونی که از اشکالات ما تو زندگی اینه، ما اشتباه میکنیم، چون ما انسان ها مسئولیت پذیر نیستیم. یکی از ویژگی های ما اینه، نمیخوایم مسئولیت پذیر باشیم، میگردیم یه مقصر پیدا کنیم. این خلاف عدله. اگر تو خدا رو به عدالت میخوای، اعتقاد به عدالت پروردگار داشته باشی، خدا رو عادل میدونی، بسم الله، چهار تا معنا داره. یک، خطای خودتو به حساب خدا نگذار.
کوتاهی های خودت رو، سوء تدبیر های خودت رو، کمکاری های خودت
به حساب خدا. این خیلی مهمه. آیشتی باور بفرمایید، این جمله عرض کردم، این که با این مقدمه گفتم، این همه زیبا گفتن، این در صدر کلمات امیر مؤمنانه. من خواهش میکنم عزیزان این یه جمله در ذهنشون بمونه، کلمات حکمت آمیز، کلمه 470 از امیر مؤمنان سلام الله علیه. سوال که آقا عدالت یعنی چی؟ ما خدا رو عادل میدونیم، چه جوری فکر کنیم که خدا رو عادل بدونیم؟
الله
تتهمه، خدا رو متهم نکن. خدا رو متهم نکن یعنی چی؟ چهار تا معنا گفتیم. معنای اول رو داریم میگیم، خطای خودمون رو به حساب خدا نگذاریم. این خیلی به ما کمک میکنه. باور کنید آقای شریعتی، من جدی عرض میکنم، این بخش عمده از نارضایتی هایی که امروز ما تو زندگیامون از خدا داریم، داد میزنیم، فریاد میزنیم، خدایا آره چرا مشکل ما اینجوری شد، چرا این بلا سر ما اومد، چرا این مشکل برای ما پیش اومد، چطور؟ یه بخشش به خاطر همینه، به این چهار چیز برمیگرده. حالا اولیشو داره میگه، خطای خودمون به حساب خدا میذاریم. بابا خودت محاسبات خودت اشتباهه. من چند تا مثال بزنم. مثلا یه دختر خانومی رو آمدن خواستگاریش پدر و مادر، به جای اینکه حواسش باشه که آقا اخلاق این داماد چطوره، دیانتش چطوره، الان دیدید خیلی حواسشون به این نیست، فقط تو فکر شغلش هستن، نمیدونم شغلش چجوریه،
خونه داره، ماشین داره، کارش چیه،
ماشینش چی باشه، خانهش چی باشه، ثروتش چی باشه، همه اینا رو بررسی کرده، یادش رفته، از بس تو اینا فرو رفته، یادش رفته ببینه که این اخلاق چطوره، دیانتش چطوره. خب ازدواج میکنه، 6 ماه بعد به طلاق و جدایی منتهی میشه، میگه خدایا کجای محاسبه ما اشتباه بود، چرا اینجوری شد، چرا این بلا با سر ما میامد؟ الله تتهمه، خدا رو متهم نکن، خودتو متهم کن. یا گاهی من مثال زدم، خیلی مهمه باشه، خواهش میکنم بینندگان از عنایت کنن. من دیدم بعضیا میگن آقا ما استخاره کردیم، استخاره خیلی خوب اومد. استخاره کی استخاره کردی؟ اصلا جای استخاره نیست. من یه وقت عرض کردم شما در زندگی ائمه علیهم السلام ببینید چقدر مگه ما رو تشویق به استخاره کردن، چقدر ما رو، چند تا روایت داریم که آقا تو کاراتون استخاره بکنید، این استخاره که ما امروز داریم انجام میدیم. آقا میخوای دخترتو شوهر بدی، باید بررسی بکنی، تحقیق بکنی. استخاره برای چی استخاره کردی؟ یعنی استخاره با قرآن یا با تسبیح به شما میگه تمام اون زوایای زندگی آقای داماد رو با همین استخاره با تسبیح که یه دونه بیفته این طرف. من نمیخوام میگم استخاره رو، استخاره جای خودش، اما اینجا جاش،
یعنی اون مقدمات و مراحل رو باید پشت سر بگذاریم بعد استخاره.
من یه وقت آشیت اینو من میترسم دوستان فکر کنن من، باور کنید شوخی نمیکنم، این واقعیت. سید بزرگواری بود، از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه. من گاهی میرفتم پیشش در یه شهرستانی بود، خیلی هم جوونا بشه، خیلی جوونا بشه علاقه داشت، سری پیرمردی هم بود، رضوان الله علیه. خیلی الان قبرش مردم زیارتگاه میرن برن برمان زیارت. من گاهی میرفتم خونش جمعه ها مخصوصا مینشست و جوان ها میام. انتو عالم دینی نبود ولی مورد احترام مردم بود. من مینشستم پیشش. این جوان هم دورش بودن. اصلا از خدا میخواستن که مثلا یه اشارهی بکنه یه خدمتی براش انجام بدن. یه وقتی هم به من میگه من تشنم. کدوم آقا تشنه؟ خب بگو برات آب بیار. گو استخاره کردم بعد اومده. به جان خودم. دوباره استخاره میکرد. چند تا استخاره میکرد تا خوب بیاد. حالی که خوب میامد میگو برام آب بیاری. میریختن آب میوردن برش. گفتن خب آب اومد بخور. گفت نه. استخاره کردم آب بیارم. استخاره نکم آب بخورم. آب خوردنم یه استخاره دیگه میخواد. یه استخاره دیگه میکرد. بعد میام میگه حالا ببرید این خوردنش بد اومده. یعنی واقعا زندگی اینه. الان من دیدم کسانی که مبتلا هستن. یه آقای میخواد تجارتی انجام بده. من رفتم یه جایی حالا باز اسم نمیارم. یه آقایی دیدم در یه منطقه من تعجب کردم مثلا این شغل تو این منطقه خیلی به نظر نمیاد. گفتم من استخاره کردم اینجا خوبه. اتفاقا هم این شغل نگرفت و بنده خدا بعد از مدتی مغازه رو جمع کرد و کلی هم ضرر. گفتم من استخاره کرده بودم. آقا تو میخوای یه جا مغازه باز بکنی با استخاره میخوای مغازه باز بکنی؟
شرایطو بسنجی تحقیق بکنی بریم بر بریم
یه شغل تجاری میخوای با استخاره مشخص بکنی یا بررسی میخواد مشورت میخواد. یه مثال دیگه بزنم الان همین روزها مثالا خیلی مهمه. العدل ان لا تتهمهو. خدا رو متهم نکنیم. تقصیرها رو گردن خدا نگذاریم. الان تو همین سفرهای نوروزی که گذشت من دیدم بعضی که حوادثی براشون پیش اومده گفتن آقا شما این همه میگید دعای سفر صدقه دادیم دعای سفرم خوندیم پس چرا دوباره ما تصادف کردیم؟ آقا تو سرعت 90 رو 190 تا رفتی، تخلف کردی، 10 تا خلاف کردی، ماشینت مشکل داشته، رعایت نکردی. خب بعد میگه آقا من چون صدقه دادم، صدقه دادن این میگه هیچ، چون من صدقه دادم هیچ مشکلی برام پیش نیامد نیاد. الان میگن آقا بابا این همه با چرا اینقدر. یه روایتی میدم تازگی خیلی برام جالب بود در کافی شریف هست، خیلی من لطیفیه، از نبی مکرم اسلام فرمود من الجور. الان ببین ما چقدر تو این تصادفات عابر پیاده، بنده خدا عابر پیاده میگه آقا والا بلا من صبح صدقه دادم، بسم الله گفتم، انا انزلنا خوندم، آیت الکرسی خوندم، خب چی تو رفتم من عابر پیاده تصادف کردم برگه. من شما نمیگی صدقه موثره، حتما صدقه موثره، قطعا خوبه. ولی اگر ما راننده‌ای داریم که الان یه وقت نگفتم شما برید فیلم برداری بکنید، یه عابر پیاده رو مردم بهش احترام بذارن، این راه اینه که وسیله نقلیه دارن. هنوزم من سر حرفم هستم، هنوزم سر حرفم هستم. الان من آدرس میدم خیابونایی که حالا محل تردد ما هست بیشتر. شما بیایید نیم ساعت بایستید، دوربین بگذارن، دوستان بیان دوربین بگذارن، نیم ساعت ما هم یه پیرزن یه خانم با بچه میذاریم این برای خیابون، میخواد از اون برای خیابون رد بشه، جلو خط آبرم نگهش میداریم، نیم ساعت هم وایس آقا این فیلم برداری بکنن
تو خیابونه که هر عریض
تو خیابونه که عریض و پر رفت آمده. حالا آدرسشو من میدم، آدرسش حداقل این مسیری که ما داریم میریم. هنوزم دارم میگم اگر اومدید بعد از نیم ساعت یه نفر یک وسیله نقلیه ایستاد، من جایزه میدم، جایزه رو حتی شما تعیین کردید.
حتما وای میستم اونجا
اگر شما تو اون مسیر باشید. یه حدیثی هم خیلی جالبه، پیامبر خدا 1400 آقای شریف واقعا افتخار، تو افتخار فقط به کلام پیامبره اما در عمل خبری نیست. 1400 سال پیش پیامبر خدا فرمود من الجور، یکی از نمونه های ظلم اینه، قول راکبه لراجل الطریق، سواره به پیاده بگی برو کنار راه مال منه، بوق بزنه براش، داد بزنه سرش، برو.
اون وقت پیامبر اینو فرمود
1004. اگر این دوستانی که دنبال این عناوین هستن، آقا حق تقدم عابر پیاده رو 1400 سالش پیامبر گفته. من الجور، جور این ظلم، ظلم اینه قول الراکب للراجل الطریق، سواره به پیاده بگی برو کنار. خب 1400 پیامبر گفت، عمل کو، اروپایی دارن عمل میکنن. با زبان نگن آقا سیاه نمایی این طرف سفید، نه بحث سیاه نمایی سفید نمایی نیست، واقعا همینجوره،
کار خوبه اوناست دیگه.
من اتفاقا این وقت گفتم خود رسانه بره اونجاها رو فیلم برداری بکنه، ماها ببینیم، مردم ما ببینن، خب اونو دارن رعایت میکنن. این که من به دیگری، من به عابر پیاده بگم برو کنار، فرمود ظلمه، میگم برام ظلمه، این حق مال اون، حق تقدم مال اون. خب میگه آقا پس چرا من با این کی صدقه ده؟ ما الله تتهمه، خدا رو متهم، خودمون رو متهم کنیم. باز مثال بزنم، حالا همین روزا تو خبرها خوندیم متاسفانه بسیاری از این تلفات حوادث رانندگی مخصوصا تو ایام نوروز یا طول سال مثلا میگه برای ماشین پرایده، اینی که دارن به اصطلاح مسئولین میگه. خب واقعا انصافا میگه آقای شهیدی، ما در آستانه 40 سالگی انقلابمون، 40 ساله هر دولتی آمده باج داده به این صنعت خودروسازا، میخوایم آقا اینا پیشرفت بکنن، ترقی بکنن، مملکتمون وضع صنعت خودروسازیش خوب بشه، بی‌نیاز بشه. خب چی شد آخرش؟ واقعا پراید شایسته ملت ماست؟ این ماشین شایسته مردم ماست با این قیمت و با این وضعیت؟
این ثمره این همه حمایت در مورد
چی شد آخرش؟ به این تعبیری که دارن الان همه میگن، چون ما موشک، آقا موشک دونستیم، در موشک این همه ادعا داریم، حرف برای گفتن داریم، در جاهای دیگه حرف برای گفتن داریم. 37-8 سال هم هست، 40 سال هم هست، اینا هر چی گفتن گفتیم آقا شما راست میگید، مردم بی خود میگن، حق با شماست،
حمایت کنید
با خود روسازه بله. حمایت کن. آخر شده پرای که الان میگن بیشترین حوادث. ببین العد الله تتهمه، نگید آقا این چه کشور اسلامی که سالی 16-17 هزار تا، با ما مسلمانیم، ای خدا ما مسلمانیم، پس چطور اروپایی ها تلفاتشون در یک کشور اروپایی مثلا آمار شده دم 500 تاست، وقت ما 16 هزار تا 17 هزار تا الان که کم شده. خدا رو متهم نکن، خودمون متهم کنیم. ما نخواستیم تو این قسمت، نخواستیم اون قدم صحیح رو برداریم. عدالت اینه، تفسیر عدالت اینه. تفسیر اولش الله تت، من یه مثال دیگه بزنم بعد تفسیر دومش رو عرض بکنم. مثلا فرض بفرمایید الان در مثالهایی که بیان کردن، الان خب همین بحثی که امسال شروع شد و حقم هست گفتن آقا امسال سال عرض کنم که اشتغال باشه، سال تولید باشه، ما آقا به خود کفایی برسیم. در آقا ما جمهوری اسلامی هستیم، مردم خوب، مردم متدین، این همه زحمت کشیدن، خب پس چطور ما هنوز این همه مشکل بیکاری داریم؟ چرا مشکلات حل نشده؟ اشتغال چرا حل نشده؟ ای خدا این مردم با صداقت رفتار نکردن، مگه مسلمان؟ الله خدا رو متهم نکنیم،
کمکاری خودمون
رو. این حرفی که الان همین روزا دیدم بعضی از مراجع بزرگوار تغییر جمله قشنگی گفتن، فرمودن که با این بانکایی که ما داریم، با این وضع بانکی که امروز ما داریم، قطعا هیچگاه ما نه به اشتغال خواهیم رسید نه به تولید خواهیم رسید. بابا این همه دارن داد میزنن، فریاد میزنن، مراجع ما گریه میکنن، هر روز دارن میگن انقدر میگیم تو مسئله حل، دنیا چجوری حل کرده، دنیا چجوری مشکل حل کرده. حالا متاسفانه دیدید، من رصد کردم چون تو پی این مسئله بودم، هر دولتی، نه این دولت، دولت هفتم، هشتم، نهم، دهم، یا هر دولتی، این ماهای آخره، ماهای آخرش که میشه میگه آقا ما باید از کارهای مهم ماست، ما باید مشکل بانکی رو حل بکنیم، دولت تمام میشه. بابا مگه نمیخوایم مشکلات حل بشه؟ مگه با این وضع میشه؟ یه وقت خود رسانه ملی آمارشو گفتیم، سوال کرده از مردم تو این برنامه شبکه یک، سوال کرده آقا شما از بانک راضی هستید نه؟ 96% مردم گفتن آقا ما ناراضی هستیم. بعد شما خدا رو متهم میکنی؟ ای خدا جمهوری اسلامی. این که البته من عرض بکنم مردم هم حرف خوبی دارن، تو پیام ها دیدم بعضی از مردم نوشتن این که مراجع هر روز بگن، ما این رو کافی نمیدونیم، یه اقدامی میخواییم نظیر اون اقدامی که میرزای شیرازی کرد،
تحریم
تنباکو. واقعا مردم هیچ انتظاری از مراجع تقلید دارن؟ با کمال نظام و قبول داریم حکومت، ولی خودشون میگن آقا هر رئیس جمهوری اومده، هر رئیس مجلسی اومده میگه ما زورمون بانک نمیرسه، هر چی میگیم آقا شما بنگاهداری نکنید، املاکتون رو نمیدونم بفروشید، چیکار بکنید، میگن زورمون نمیرسه. البانک و ما ادراک مل. اگه اونا زورشون نمیرسه، پس یه حرکتی مثل میرزای شیرازی لازمه. حرفم اینه آقای شریعتی، میخوام بگم ما نگیم ای خدا ما مسلمونیم پس چرا دخترم ازدواج کرد طلاق گرفت، ما مسلمونیم پس چرا تصادف کردم.
یعنی همیشه در واقع تو این مشکلات انگشت اشارمون رو به سمت خدا گرفت،
به سمت همین، همش مقصر رو خود الله تتهمه. اگر من مسلمانم، دین من گفته آقا میخوای برنامه‌ای داشته باشی، کسب و کاری داشته باشی، ازدواجی داشته باشی، دخترت رو فکر داشته باش، تدبیر داشته باش، مشورت داشته باش، مملکت تو، کار اقتصادی تو با فکر و تدبیر و مشورت تو،
عقلانیت تو. ماه رجب ماه حرامه، خیلی بی‌تفاوتن و بی‌توجه نسبت به بیمه و نقلیه‌اش، دوری اتفاقی میفته، میافتن گوشه زندو، بعد میگن چرا من.
همون آماری که ما گفتیم ببخ، خب شوخی نیست آقا شرکی، همین هست که من یه چیزی میگم. الان آمار رسمی داره میگه از 10 میلیون مفروض، حالا این کسی شاید پیام داغو شما حدیثی تو بخون، خب حدیثی میخونم تمام میشه، چه فایده؟ الله تتهمه،
ما تو زوایای زندگیمون آیه، تو زوایای زندگیمون داریم خدا رو متهم میکنیم. آمار دارن میدن مسئولین، از 10 میلیون موتوری که ما داریم 8 میلیونش بیمه نیست.
خیلی 8 میلیون زیادیه.
2 میلیون ما بیمه داریم. البته الان باز پیام میدن آقا به بین راست هم میگن، میگن به اون شرکت بیمه هم بگید انصاف داشته باشید، نرخ خارجی رو
بکنید که ما هم بتونیم
یه کاری. البته به تخفیفایی دادن. من میخوام بگم در همه زندگیم یه مثال دیگه بزنم که باز این مثالم خیلی مهمه به نظرم. ببینید، عرض کردم خدا رحمت کنه شهید آیت الله مطهر رضوان الله علیه، یه بحثی داره ایشون میفرماد از واقعا هم همینطوره، از ویژگی های ما انسان ها اینی بپذیریم دیگه. اگه آقای مطهری اشتباه کرده، اگه ما اشتباه میگیم، اگه اینجور نیست، بینندگان میگه آقا نه ما اینجور نیستیم، مثلا شما تحلیل عرض کنم تحلیلتون غلطه، از ویژگی های ما انسان ها اینه سعی میکنیم مسئولیت رو گردن دیگری تو اشتباهاتمون. من مثال بزنم، آقا سوار ماشینه داره رانندگی میکنه، حواسش پرته، احیانا حالا یه تصادفی میکنه، مشکلی براش پیش میاد، نمیخواد بگه من اشتباه کردم، میگرده ببینه تو ماشین کسی نیست، خدا نکنه یه وقت مثلا حالا همزمان خانومش هم داشته باش صحبت میکرده یا بچه ها مثلا داشتن باش صحبت،
یه چیزی مثلا داشتن میگفتن،
نگفتم شما این اعصاب بر من نمیزه، دوباره من تصادف کردم، شو صبح از خونه اومدم بیرون، عیال بام دعوا کرد، اصلا همینه، یه هفته پیش عیال بام دعوا کرد، هنوز فکرم مشغول تصادف کردم، حاضر نیستیم بپذیریم. از جمله مثال دیگه بزنم، همین مثال این روزا ما گرفتارش بودیم، یک شنبه، خب یه وقت بحث طبیعت، همه میگن آقا استفاده از طبیعت خیلی خوبه، ولی تقریبا میگم میشه بگیم 80 میلیون مردم، ما حالا بگیم 70 میلیونش رفتن گفتن آقا از نحسی 13 فرار بکن، واقعا 13 نحس بود، 13 نحسه، عرض کنم یه وقت به دامن طبیعت میخوایم بریم دستشون درد نکنه، خیلی هم خوب. خدا رحمت کنه، یه بحثی داره مرحوم شهید آیت الله مطهر علامه طباطبایی رضوان الله علیه، من دلم میخواد این بحثو به این برای بیان این حدیث رو عرض کنم، یه وقت ما میخوایم ترجمه بکنیم آقا الله تتهمه و رد شیم، توحید الله تتوهمه و رد شیم، این کاری نداره، ولی که میخوایم روش توقف بکنیم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در قرآن، میدونیم ما دو جای قرآن بحث نحسو داریم، یکی در سوره مبارکه قمر، یکی سوره مبارکه فصلت، فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، قرآن میگه، آه پس خوب شد دیگه، قرآن هم همین حرف ما رو میگه،
پس نحسات وجود داره،
پس وجود داره، ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، ما در روز نحسی عذاب رو بر اونها نازل کردیم، کما اینکه نقطه مقابلش قرآن میگه ما روز مبارک داریم، شب مبارک داریم، سوره دخان آیه 3 انا انزلناه فی لیلت
مبارکه،
چه شبیه شب قدر، پس قرآنم میگه ما شب قدر داریم، قرآنم میگه ما شب مبارک داریم و روز نحس داریم، پس آقا اینی که ما داریم میگیم درست میگیم دیگه، اساسش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرما نه اشتباه نکن، اگر قرآن اون روز رو نحسونسته چرا نحسه؟ اگر روزی یه ملتی مستحق نزول عذاب الهی شده، آیه در سوره مبارکه فصلت و سوره قمر داستان عذاب بر قوم عاده، قوم عاد کاری کردن که عذاب الهی بر اون نازل بشه، بله، اگر یه امتی به جای این که بندگی خدا کنن کاری کردن عذاب الهی بر اون نازل بشه، اون روز نحس حتما نحسه، اون روز بر چرا نحسه؟ چون ما بدی کردیم، نحسی از ماست، روز خصوصیت نداره، اون شبی که انسان شایسته دریافت نزول رحمت الهیه، تنزل الملائکه و روح سلامون هی حتی مطلع الفجر، آقا شبی که تمام مردم به در خانه خدا میرن و رحمت، قطعا
یعنی باز برمیگرده به اعمال رحمت
به خود ما و نه اینکه ما به عنوان اینکه آقا بگیم ما این روز برای همیشه، برای علامه طباطبایی میفرما از نظر عقلی بسم الله، ما بحث داریم، بینندگانم دارن گوش میکنن پیام بدن، حالا باز دوباره میگم هر کس رفته 13 بیرون، نمیخوام بگیم اعتقاد باشه، نه مردم خیلی میگن آقا تعطیل، حالا بریم یه
آخرین روز تعطیلات
رو بحثی نداریم، اما اگر کسی واقعا اعتقاد داره بسم الله، اگر کسی اعتقاد داره به مرحوم علامه، میگه ما چه به چه برهان عقلی، چه برهان عقلی شما میتونید اقامه بکنید برای اینکه آقا فلان روز نحسه یا فلان روز نه آقا سعادتش و نحوستش، به چه برهان؟ باز من اینجا توضیح بدم، میترسم بینندگان یه وقت تصور کنن که آقا ما داریم مثلا با کلن سنت ها و نمیدونم آقا اصلا ما داریم وقت نداشتیم قبل از نوروز تو نوروز جبهه گیری کنیم در برابر سنت های مردم ایران، حالا فرصت نه آقا، والا بلا با سن اصلا اسلام، اینو خواهش میکنم بینندگان یادشون باشه برای همیشه، هر کس غیر از این گفت احتمالا اشتباه میکنه، اسلام با سنت های تمام اقوام، تمام ملت ها موافقه. اگه سنت پسند، سنت معقولی باشه، سنت درستی باشه. یه قصه بگم براتون، مرحوم شیخ صدوق نقل کرده، خیلی جالبه. اگه تو این ایام نوروز خدمت عزیزان بودیم حتما میگفتیم. شیخ صدوق نقل میکنه روز اول نوروزی کسی فالوده ای آورد، بعضی نقل کردن سلمان فارسی، فالوده ای آورد خدمت امیر مؤمنان، اوتی علیون به هدیه نوروز من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق. بله. فالوده اون روز اول، حضرت فرمود این چیه؟ گفت آقا ما روز نوروزه و رسممون اول نوروز، هرچی فالوده ای میخوریم بر شما هم هدیه کردیم. این روایت حضرت اینه، فرمود نیرزون و کل یومه،
هر روزتون رو نوروز،
هر روز ما رو نیرزون، هر روز ما رو نوروز کنید. اگر نوروز به هدیه دادنه، به دید و بازدیده، به نظافت و بهداشته، به خانه تکانی، به سله ارحام، نیرزون و کل یومه. عزیزان یادشون باشه، این من نمیدونم افتخار ماست اگر اینجوری باشه، نمیدونم. این جمله‌ای که در میان ما مرسومه میگیم هر روزتون نوروز باد، احتمالاً بعد از همین کلام امیرمومنان گرفته شده باشه. امیرمومنان فرمود نیرزونا کل یوم، هر روز ما رو نوروز کن. پس کسی مخالف نیست، اما نه بسم الله، دید و بازدیدش خوب، سله ارحامش خوب، همه ایناش خوب، اما مرحوم علامه میگه آقا بسم الله، دلیل عقلی بیاره. به چه دلیل شما یه روز رو نحس میدونی؟ یه روز رو میگه آقا این روز نحسه.
اگر نحسه برمیگرده به اعمال،
به اعمال خودمون برمیگرده،
مثل همون کلام امیرالمؤمنین که هر روزی که درش معصیت خدا نشه اون روز عیده.
خب باز خود نهج البلاغه امیرالمؤمنان سلام الله علیه داره، حضرت میفرماید الفعل یعنی فال زدن، حق فال خوب بزنید، اتیرت لیست به حق، تو نهج البلاغه است. فال بد زدن خوب نیست، فال خوب بزنید. اتفاقا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرموده این که در بعضی از روایات ما اشاره شده باقام نحوست فلان روز، چون شاید بگیم آقا تو روایات هست، مرحوم علامه فرموده به خاطر اینکه مردم درگیر بودن، وقتی درگیر هستن به این آسانی نمیشه این فکر رو از ذهنشون برد بیرون. الان شما ببینید بعد از این همه 40 سال از انقلاب گذشته شده این فکر از چون نمیشه برد بیرون، ائمه گفتن آقا باشه شما میگید هست، با صدقه مشکل تو حل کن، خونه نشین نکن خودتو، با توکل، با صدقه، اما اعتقاد تو اگه نمیشه ازش گیره، بیا میتونیم ازش بگیریم، میگم اصلا اعتقاد نداشته باش. من یه حدیث رو بخونم در پایان داستانی از امام هادی علیه السلام بگم و دیگه این بحث رو تمام کنم. داستان جالبیه،
میخوای داستان رو بذاریم بعد از تلاوت قرآن؟
میترسم این پیوستش خیلی. اگر اجازه بدید بله، پیوستش به هم بخوره. بله. در تحف العقول هست، میدونی تحف العقول یکی از کتاب‌های حدیثی قدیمی ما هست، تقریبا مال 1000 سال پیش است، کتاب‌های بسیار مهم و معتبر ما هست. یکی کسی رفت خدمت امام هادی علیه السلام، بازم از عزیزان تقاضا میکنم بحث گم نشه، العدل الا تتهمه، عدالت امیر مؤمنان فرمود خدا رو متهم نکنیم، خدا رو متهم نکنیم، خطایی داریم، یکی تا زد چهار معناشو میگیم، خطای خودمون رو به حساب پروردگار نگذاریم، اجتماعات خودمون رو بیایم خدا رحمت کنه. آقای مطهر رضوان الله علیه سخنرانی داره ایشون راجع به 13 نمیدونم چه و قدیما رادیو پخش میکرد، حالا چند سالی به نظرم پخش نمیکنه، دید فایده نداره، یه در 20 30 سال گذشت فایده نداره دید پخش نمیکنه. ایشون با چه ناراحتی، خدا رحمت کنه، با چه حرص و جوشی میفرماد آقا نحسی تو فکر، فکر تو اصلاح بکن، مال در 13 نیست، مال 14 نیست، مال 12 نیست، فکرمون رو اصلاح کنیم. آقا الان تو همین ماه رجب، بسم الله، ولادت امیر مؤمنان سلام الله علیه،
13 ماه 13 ماه
کسی جرأت داره از بینندگان ما آقا 13 رجب ولادت امیر مؤمنان، کسی جرأت داره بگه معاذ الله نحسه؟ چی نحسه؟ آمد خدمت امام هادی، خواهش میکنم قصه رو نهایت کنید، عرض کنم بلکه انشاءالله علی عدل الله تتهمه، فکرمون اصلاح بکنیم، تمام زوایای زندگیمون به این راحتی خدا رو متهم نکنیم. آمد خدمت امام هادی علیه السلام، میگه وقتی من میرفتم خدمت حضرت انگشتم مجروح بود، انگشت من مجروح بود، اتفاقا تو مسیر یه سواره‌ای هم با من برخورد کرد، روایت اینه تلقانی راکب بود، یه مرکب سواری از سواری هر کسی با من بر صدمه کرد، کتف منم مصدوم کرد، شانه من مصدوم کرد، پس انگشتم که مجروح، انگشتم مجروح بود، برخورد کردم با یه مرکب سواری،
کتفم هم آسیب دید. بله.
ازدحام جمعیت بود، تو فشار جمعیت لباسام هم پاره شد، انگشت مجروح، کتف مصدوم، لباسا پاره. گفت تا رفتم خدمت امام هادی نشستم، تا نشستم روایت در حضور امام هادی، گفتم کفانی الله شرک من یوم ما اشعمک، خدا از شر این روز من نجات بده، چه روز نحسی است. انگشت مجروح، کتف مصوم، لباس پاره،
همش بد بیاری
خدا من از شر این روز حفظ بکنه. تا من این جمله رو گفتم، امام هادی علیه السلام به من فرمود، اسمش حسن ابن مسعوده، فرمود یا حسن هازا و انت تقشانا، تو با ما رفت آمد داری، با ما ارتباط داری، چون این حرف زدی؟ تر می بزن به که من لازم بله، روز که گناهی نداره، چرا روز متهم کردی؟ تر می بزن به آقا شریعتی، خدا میدونه من یادمه یه آقایی بود، حال باز اسم نمیارم، ترسم دوستان تو اون شهر بگن آقا چه اسمی شهر بردی. خدا میدونه این آقا حسینیه میامد، حسینیه اولین نفر در حسینیه رو باز میکرد، آخرین نفر در حسینیه رو میبست. من سه وعده ماه رمضان نماز میخوندم تو مسجد، مسجد نمیامد. گفتم مسلمون آقا تو حسینیه نفر اول، مسجد خونه مسجد خدا. گفت من یه روز اومدم مسجد به فال بد زدم، تو راه دو سه تا حادثه بعد برام پیش اومد، گفتم این نحسیش مال نیت من
دیگه، ما مسجد نمید.
به عمرش دیگه مسجد نرفت.
عجب.
اگر فکرمون اصلاح کردیم الاد الله تتهمهو، خیلی از اینا انشالله